بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم درباره جمهوری اسلامی و مسائلی در اطراف اوست که این بحث امشب رو می‌گشایم. به نام خداوند. در اطراف جمهوری اسلامی سوالات گوناگون و بسیاری بود که در اذهان پدید آمده بود و پدید آمده است و در مطبوعات هم درج شده و رواج بسیار داره، که ضمن گفتگوهایی که اینجا با دوستان بسیار و من جمله جناب آقای مطهری طرح شده، سعی شد که به بعضی از اون سوالات پاسخ داده بشه. از سوالاتی که در این گفتگوها با اونها پاسخ داده شد، یکی از مهمترینش این بود که آیا جمهوری اسلامی داشتن با دموکراسی منافات داره یا نداره؟ و آیا قیدی بر جمهوری زدن اون رو از دموکراتیک بودن باز نمی داره؟ این سوالی بود که در نوبت گذشته به تفصیل به پاسخ اون پرداخته ایم. سوال دیگری که به همین درجه از اهمیت بود و دربارش گفتگو انجام شد این بود که آیا صحیح هست که در رفراندوم عمومی بپرسیم که آیا فقط به جمهوری اسلامی رأی می دهید یا نه، مردم رو مخیر کنیم بین آری یا نه، و یا اینکه باید در میان آنها انتخاب‌های بسیار متعدد و متنوعی از انواع حکومت‌هایی که وجود داره بذاریم تا هر کس هر کدوم رو که میپسنده به اون رأی بده. این بار و امشب به سؤال سومی می‌خوایم بپردازیم. نه، اون سؤال این است که صرف نظر از دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی و صرف نظر از اینکه صحیح هست سؤال از آری یا نه بکنی، سؤال این است که چرا آری یا نه رو درباره جمهوری اسلامی میکنی؟ چرا مردم رو مخیر نمی کنیم که به جمهوری مطلق رأی آری یا نه بدن؟ چرا نمی پرسیم که آیا با جمهوری در برابر سایر روش‌های حکومتی موافقید یا خیر؟ این سؤال است که من میخوام الان با جناب آقای مطهری مطرح کنم و به بحث بگذارم. جناب آقای مطهری، نظرتون رو خواهش میکنم که در این با ذکر بفرمایید که چرا سؤال از جمهوری اسلامی است که مردم میخواهند یا نمیخواهند، و چرا سؤال از خود جمهوری به تنهایی است؟
بله، من هم شنیدم و گاهی این را نوعی پیش دادنی تلقی میکنم. من به فکر میکنم که بهتر است که مطلب را از یک نقطه دیگر شروع بکنیم تا به اینجا برسیم. و این است که ببینیم آیا مردم ایران انقلاب کردن یا انقلاب اسلامی کردن. اگر مردم ایران انقلاب کردن، انقلاب مطلق، بعد از انقلاب اونی هم که مردم ایران میخواهند جمهوری مطلق است. و اما اگر واقعا مردم ایران انقلاب اسلامی کردن، یعنی انقلابشون 100% سبقه اسلامی دارن، البته نبایدم بگیم 100% ضرورتی ندارد که در این انقلاب 100% به سبقه می داشته باشه. اکثریت قاطع مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم که در این انقلاب شرکت داشتن، آیا انقلابشون سبقه اسلامی داشته است یا اینکه نداشته؟ با اجازه شما اول به طور مختصر یک تعریف ساده ای از انقلاب میکنیم، بعد راجع به نظریاتی که به طور کلی از جنبه فلسفی، یعنی فلسفه تاریخ درباره انقلاب می شود نظر داد اشاره ای می کنیم، چون به تفصیل نمی تونیم دربارش بحث بکنیم و اینا در یک جلسه از بحث خودمون عقب می مونیم. بعد اون وقت به تحلیل نهضت ایران و انقلاب ایران می کنیم.
راشد، می خواهم بگوستم که این نظر شما در مورد هر انقلابی صادقه، یعنی اینکه اگر در جایی انقلابی رخ داد که نام دیگری میشد برای گذاشت، مثلا غیر از انقلاب اسلامی، و به نظر شما این حق رو داشتن انقلابگران اونجا که در مورد رفراندومی اگر احیانا ضرورت داشت پس از انقلاب صورت بدن چنین سوالی طرح بکنن؟
مثلا اینکه فرق نمی کنه اگر یه انقلاب دیگری هم که اکثریت قاطع مردم در اون شرکت دارد، اون انقلاب یه رنگ مخصوصی دارد، خود انقلاب این رنگ مخصوص رو دارد، اون وقت مردم در همه پرسیی که میخوان انجام بدن که در حقیقت جواب این همه پرسی رو خودشون قبلا دادن، باز حق دارن بیان آقا در این انقلاب چنینی ما و جمهوری چنینی آره یا نه، این اختصاص به اسلامی بودن ندارد. حالا جزا بدید من بحث خودم رو ادامه بدم. انقلاب چنون فکر میکنم عبارت است از یک اسیان و یک طغیان در جامعه علیه یک نظم حاکم مسلط بر جامعه. وقتی که مردمی، اکثریت مردمی، ولی یک اقلیتی مثل اقلیت هایی که حضور بیان، اگر چون دیگه اسمش انقلاب نیست، کودتاست. اگر مردمی، لااقل اکثریت مردمی، طغیان کنن علیه نظمی، علیه نظم حاکم و مسلطی، این انقلاب.
از نظم سیاسی؟
البته اونجا میخواستم الان توضیح بدم به ایجی جناب عالی. هر طغیانی علیه نظم موجود انقلاب است، ولی اختصاص به نظم سیاسی ندارد. ممکن انقلاب یه ادبی باشد، یعنی نویسندگان شعرا علیه نظم موجودی، نظم حاکم موجودی اسلام کنند و اون نظم رو در هم بریزن و یه سبک دیگری و روش دیگری و متد دیگری در نصر یا در نظم وجود بیاورن. این هم انقلاب است. اون شاعر معروف که به اون انقلاب ادبی صدر مشروطیت اعتراض دارد میگه انقلاب ادبی برپا شد، ادبیات شلم شور باش. ممکن است انقلابی هنری باشد، ممکن است انقلابی صنعتی باشد، ممکن است انقلابی علمی باشد. رنسانس یک انقلاب فکری، انقلاب علمی، انقلاب فرهنگی. ممکن است انقلابی مذهبی باشد. البته انقلاب مذهبی اگر ما فقط به این مفهوم مذهبیش اگر تکیه بکنیم، معناشون می شود یه انقلابی علیه نظام مذهبی و حاکم. مثلا مردم روشی در پرستش ها و در نیایش ها و در قربانی کردن ها و در عبادت ها، عبادت کردن ها دارن و بعد میان اون رو عوض می کنن، مذهبی را لر می دارن و مذهب دیگری را به جای اون مذهب می نشانن، بدون اون که در سایر نهادهای اجتماعی تغییر و تبدیل پیدا بشه. ولی اگر ما در این انقلاب مذهبی بخواییم به اسلام، به انقلاب صدر اسلام مثال بزنیم، انقلاب اسلامی در همون حال که انقلاب مذهبی است، انقلاب سیاسی هم بود، انقلاب اقتصادی هم بود، انقلاب اجتماعی هم بود، انقلاب ادبی هم بود. از خود قرآن مبدا یک ادبیات جدیدی شد. انقلاب فرهنگی هم بود، فرهنگ جدیدی به دنیا عرضه داشتن مبدع یک فرهنگ جدیدی در دنیا شد، مبدع یک تمدن جدیدی در دنیا شد و اون از اون خصلت همه جانبگی اسلام ناشی میشه. این دوله معترضه بود که حالا در بید.
یعنی ببخشید یه سوالی، یعنی شما به نظر شما امکان داره که انقلاب مذهبی داشته باشیم که همراه با انقلاب در سایر جهات و ابعاد جامعه نباشه؟
در مذهب به معنی اعم که جامعه شناس ها میگویند
بله،
اما در مذهبی که مذهب پیامبران راستین است که قرآن مسائل اونها رو مطرح کرده نه. در قرآن مسائلی که از زبان انبیا مطرح میکند مگر فقط در انبیای قبل از نوح که به تعبیر قرآن هنوز شریعت و هنوز قانونی وضع نشده بوده و به اصطلاح امروز دوره ما قبل تاریخ، دوره ای بوده که هنوز بشر نرسیده بوده به حدی که یک نظام قانونی داشته باشد یا به تعبیر اسلامی شریعتی داشته باشد. ولی از این نوع به بعد هر پیغمبری که آمده است و نظم مذهبی موجود را اگر در هم ریخته است به نظم اجتماعی هم کار داشته و به خصوص که قرآن تصریح میکند لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی اینکه برهم زدن یک نظم فاسد موجود، نظم ظالمانه موجود و برقرار کردن یک نظم عادلانه دیگر هدف همه رسالت ها و هدف همه نبوت ها بوده است. منطقه این در اسلام، یعنی در اسلام ختمیه، در اسلام ختمیه خیلی مبرزتر و مشخصتر است.
البته این مره داره دور میکنه از منظور، ولی من مایل بودم این رو باز بپرسم که اون که شما فرمودید معنیش این استش که خود مذهبی که میاد ناظر به این منظورها باشه یا نه، بخواد نظامات اقتصادی و غیره رو درشون تأثیر بگذاره یا نه. سوال من از ناحیه یه جامعه شناسانه بود، یعنی سطح نظر از این که اون مذهب خودش چنین منظوری رو داشته باشه، آیا نفس وقوع یک انقلاب مذهبی خود به خود حاکی از انقلاب در سایر جهات نیست، اما از این که اون انقلاب خودش همچین هدفی داشته باشه نداشته باشه؟
من مقدار عجله فرمودید. اگر سوالم نمی فرمودید من به این مطلب نرسید. حالا که سوال کردید اجمالا عرض بکنم، سؤالتون مبنی بر این است که آیا نهادهای اجتماعی از یک دیگر استقلال دارند و رشدهای مستقل و تولدها و مرگهای مستقلی از یک دیگر دارند، یا این که نه رشد مستقل ندارند، یعنی یک رابطه ای با یک دیگر دارند، یکی به دنبال خودش دیگری را همی کشاند. بعدم اگر بگیم یکی دیگری را به دنبالش میکشاند، آیا به معنی این است که یکی از اینها اصل است همیشه و دیگری و باقی همه توفیری و تابع یا نه؟ این هم الارض می کنم بازم تفصیلی بیشتری دارد. خب پس انقلاب یعنی طغیان و اسیان علیه نظم حاکم موجود که در ایران ما چنین طغیانی و چنین اسیانی شده است که حالا باید ببینیم که آیا این صرفا ماهیت اقتصادی و مادی دارد یا فقط ماهیت سیاسی دارد یا ماهیت مذهبی به اون معنا دارد، اون مذهبی که خودش در ذات خودش جداست اگر هم بکشاند به دنبال خود سایر نهادها را، به اصطلاح تبعی و تفیری و تزل الباب است، یا از اول همه جانبگی دارد، همه جانبگی که پیکری کامل و جامع دارد که روح این پیکر را اسلام تشکیل می دهد. یعنی انقلابی داریم سیاسی، انقلابی داریم اجتماعی، انقلابی داریم اخلاقی و معنوی، انقلابی داریم همه جانبه، ولی روح انقلاب را اسلام تشکیل میده. بحث مستقیم. حالا اگر خیلی عجله نفرمایید و اجازه بدید من یه مسئل دیگرم عرض کنم که جای بحث و سؤالم در اونجا زیاد است، ولی باز هم مقدمه است برای مطلب اصلی ما. اون این که اصلا درباره انقلاب ها به عنوان یک پدیده اجتماعی نظریات مختلفی هست. اون این که اصلا منشأ انقلاب ها چیست به طور کلی، منشأ انقلاب ها چیست، چطور می شود که در یک جامعه انقلاب رخ می دهد؟ چون انقلاب اجتماعی و هر پدیده اجتماعی مانند هر پدیده دیگر از قانون علت و معلول مستثنا نیست. یعنی اون هم با یک سنتی، به تعبیر قرآن با یک قانونی، با یک سنتی به وجود می. یه نظریه که نظریه معروف است در دنیا که مربوط است به فلسفه تاریخ و به اصطلاح تاریخ را به طور مادی تفسیر میکند که اسمش ماتریالیسم تاریخی است. که ماتریالیسم تاریخی را این چنین میگویند: برداشت اقتصادی از تاریخ و برداشت تاریخی از اقتصاد. و من اضافه می کنم در تعریف ماتریالیسم تاریخی میگم به این که برداشت اقتصادی از تاریخ و برداشت تاریخی از اقتصاد و برداشتی تاریخی اقتصادی از انسان بدون برداشتی انسانی از اقتصاد و یا از تاریخ. این فلسفه میگوید که ریشه انقلاب ها دو قطبی شدن جامعه هاست از نظر معیشت، از نظر زندگی، از نظر این که مردم تقسیم می شوند در جامعه به دو قطب: قطب برخوردار، مرفه، و قطب محروم و بی‌نصیب. وقتی که جامعه به دو قطب تقسیم شد، که خود این دو قطب شدن هم ریشه‌ای در کار اجتماعی بشر دارد، در کار مادی بشر دارد، در کار تجسم یافته بشر دارد، یعنی ابزار تولید. فکر میکنم که اون چه که به ذات متکامل است ابزار تولید است، و ابزار تولید در هر درجه از تکامل که باشد یک روابط حقوقی خاصی را ایجاب می کند. این روابط حقوقی به دنبال خودش مسائل دیگری به وجود می آورد: اخلاقی، فلسفی، علمی، هنری، مذهبی. و در یک دوره هماهنگی میان این روابط تولید و ابزار تولید ممکنه باشه، ولی تدریجا که بعد ابزار تولید تفاوت پیدا می کند، این هماهنگی از بین می رود، باید این روابط به هم بخورد. در خلال این برهم خوردگی ها هست که مردم دو قسمت می شوند: گروهی که از وضع سابق و نظامات سابق استفاده می کردند، گروهی که محروم بودند و خود محرومیت و اونها نوعی روشن بینی و روشن فکری می دهد و طرفدار وضع جدید می شوند که همه را به طور خلاصه عرض می کنند. و بالاخره در نهایت امر جامعه وقتی که دو قطبی شد، دو قطب متضاد در مقابل یک دیگر قرار گرفتن، قطب ناراضی از وضع موجود به دلیل محرومیت و نه به دلیل دیگر، به دلیل اینکه دستش از همه جا کوتاه است و به قول معروف به دلیل اینکه دستش به دم گاوی نمی رسد، که اگر دستش به دم گاوی رسیده بود در ضد اون طبقه بود. این طبقه همون نفس محرومیت او را انقلابی می کنید، او را وادار به طغیان و اسیان می کنید. و این طبقه چون نو هم هست، فعال است، از خلاف طبقه گذشته که رفاه او را سست و تنبل می کند و تنبل کرده است. و بالاخره در نهایت امر نو بر کهنه پیروز می شود و به این شکل انقلاب صورت می گیرد. بنابراین علی‌رغم اختلاف شکلی که در انقلابهای دنیا وجود دارد، یکی مثلا انقلاب علمی است و مثال، یکی انقلاب مذهبی است اسلام، یکی انقلاب سیاسی و آزادی خواهانه است مثلا مثل انقلاب فرانسه، یکی نه انقلاب کارگری است مثل انقلاب اکتبر، علی‌رغم همه اینها اختلاف ظاهری و شکلی، همه اینها یه ریشه داره و یک ماهیت داره به اصطلاح فلسفی. شکلها اختلاف دارن، مظهرها اختلاف دارن، نه ماهیتها. بنابراین روی این فلسفه و اون ماهیت عبارت است، اون ماهیت در حقیقت همون کار تجسم داده است
و تحولش.
بنابراین پس کی بار انقلاب را به دوش میکشد در درجه اول و به اصطلاح امروز پیشتاز انقلاب است؟ گرسنه‌ها، محروم‌ها، عقب مانده‌ها از نظر زندگی مادی و اقتصادی. چرا و برای چه و چه غایتی را تعقیب می کند؟ چی می خواهد؟ تأمین معیشت ما، رفاه، گرسنه است. شکم و گرسنه در مثال هایی که خودمون آوردیم میگیم شکم و گرسنه هیچ سر نمی شید، غیر از غذا چیز دیگری نمی. ریشه از چیست؟ بیشتر همین رو متعرض کردن تغییر وضع ابزارها و اینها و کفتی شدن جامعه به دو قطب. و اساس این تئوری چیست؟ اساس این تئوری این است که انسان تمام خصلت‌های روحی و معنوی هر چی که دارد اینها همه رو جامعه بهش داده. در سرشت انسان، در اون چی که دیگران الهیون اون رو فطرت میگوین، اول کسی هم که تا اونجا که نه اول کتابی که این مسئله رو تعریف کرده تا اونجا که من نمیدونم قرآن است، چنین چیزی نیست. یعنی انسان وجدانش را جامعه می سازد با عوامل بیرونی خودش، عوامل مکانیکی خودش. انسان مثل یک نوار خالی است که در مقابل در داخل یک جعبه ضبط صوت در مقابل یک سلسله آوازها قرار گرفته، یعنی در ذات خودش حالت بی‌تفاوتی و بی‌طرفی دارد مطلق نسبت به اون چی که ضبط می‌کنه. در شما قرآن بخونید، قرآن ضبط می‌کنه، موسیقی بنوازید، موسیقی ضرب بدید. تعارف بکنید، تعارف ضرب بکنید، فرش بدید، فرش ضرب بدید. از نظر او علف سریع است. این است که وجدان انسان هیچ اصالتی ندارد، تابع عوامل بیرونی است. بنابراین باید حق داد و قبول کرد که استثمارگر یه نوع وجدان دارد، یه نوع قضاوت دارد، یه نوع فکر دارد، یه نوع منطق دارد، یه نوع معیارها دارد. استثمار شده نوع دیگری وجدان دارد، نوع دیگری فکر دارد، نوع دیگری قضاوت دارد، معیارهای دیگری دارد، اصول دیگری دارد. پس این برای خودش یه انسان است، یعنی یه ماهیت دارد و ماهیت دیگر. و حتی تا این حد پیش رفتن میگن انسان ماهیتش در طبقهش مشخص میشه، یعنی برخلاف اون که فیلسوفان انسان را یک نوع میدانن، انسان یک مفهوم انتزاعی است. بلازه اومانیزم در این مکتب معنی نداره، علی رغم این که پیروان این مکتب دم از اومانیزم میزنن، اومانیزم برخلاف اصول این مکتب است. چون اومانیزم بدون قبول نوعیت انسان و فطرت انسان و اصالت وجودان انسان معنی نداره. اصلا انسان در طبقهش مشخص میشه، انسان در طبقهش تعیین پیدا میکنه، انسان در طبقهش نوعیتش مشخص میشه.
شما بگیم که اومانیزم در این مکتب نظر به انسان اجتماعی داره.
انسان اجتماعی هم میدونم، انسان اجتماعی، ولی اجتماع وقتی که به دو شق تقسیم شد و دو گروه متباین و مختلف ماهیت تشخیص شد، تقسیم شد، در اون انسانی که در اون طبقه است یه چیز است، انسانی که در اونجا چیز دیگه است. همه چیزشون با یک دیگر مختلف متفاوته، فقط اندامشون با یک دیگر یکی. ملاک نوعیت در اینجا ابدا وجود نداره. مثلا دیگه بحثمون به حرفای فلسفی اینها کشیده نشده.
یه سوال هم من البته میخواستم بکنم که این که میفرمایید که حتی افکار تابع نوع زندگی است، منظور کدوم دست از افکار؟ حتی افکار علمی و فلسفی هم یا فقط افکاری که راجع به روابط انسان‌ها میشه در اجتماع؟
از نظر ما افکار اعتباری، چون اعتباری است، به دلیل اینکه اعتباری است تابع اجتماع ما قبول داریم. یعنی یکی از مسائل بسیار بسیار اساسی که در فلسفه اسلامی شناخته شده است، این از مفاخر این فلسفه است، فرق گذاشتن میان ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری، و این که ادراکات اعتباری در اونجا استدلال منطقی، برهان، این امثال اینها جاری نیست و از یه اصول دیگری تبعیت می کنند، تعریف هم در اونجا معنی ندارد. و اونجایی که اینهایی که در اروپا مسئله تعریف را درش گیر کرده اند و دچار یه سلسله اشکالات شده اند، در مسائل قراردادی و در مسائل اعتباری است و نه در مسائل حقیقی که حالا واردش نمیخوام بشم. ولی سؤالتون در مورد این مکتب است. این مکتب لازمه، این مکتب این است و سران مکتب هم همین مطلب را حتی در مسائل ریاضی گفتن. اون که دیگه اینقدر گوشش باز بوده که بعد دیگران از پیروان این مکتب، از کسانی که به اصطلاح اصلاحاتی در این مکتب کرده اند، آمدن فرق گذاشتن میان علومی که ما اونها را علوم حقیقی میگیم با علومی که ما اونها را علوم اعتباری. بنابراین پس از نظر این که این مکتب چی اقتضا میکنه یه مسئله است، و از نظر این که پیشروان این مکتب چی گفته اند، در تاریخ این مکتب درباره این مسئله چه نظری داده شده است، مطلب دیگه.